رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. همونطوری که قبلا عرض کردم، رهبر عالی قدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم با مراجعت به مدینه، اسامه ابن زید ابن حارثه رو که جوانی تازه پا و به قول ما نسل دومی های اسلام به حساب می آمدن رو به فرماندهی اردوگاه سپاه برگزیدن و بنا به گزارش ابن هشام در جلد دوم سیره نبوی صفحه 624 تکلیف عمومی مسلمانان و اصحاب و خواص و اکابر اصحاب، مردمان شهر و اهالی بادیه رو اینگونه قرار دادن که همه باید به اردوگاه سپاه حاضر می شدن. اگرچه تعداد انگشت شماری مرد در کنار پیغمبر بودن، مثل فضل ابن عباس، اما محکمترین اسناد تاریخی دلالت میکنه که تنها شخصیتی که در کنار پیغمبر اکرم اسلام حاضر بودند و تکلیفی برای حضور در سپاه اسامه نداشت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. انتصاب اسامه بازتابهای متنوعی داشت. خیلی متشکر. محمد ابن سعد در صفحه 12 دومین جلد طبقات کبرا نوشته گروهی از اصحاب سن و سال اسامه رو بهانه قرار دادن. یک سن و سالی نظری که نگاهشون به انتصاب پیغمبر اکرم یک نگاه تند انتقادی بود. چرا؟ توجیهش معلومه، رو با حوصله دقت بکنید. اینا مسائلی نیست که در دوران پیغمبر اکرم شروع شده باشه و در همون دوران هم تمام شده باشه. مصائب امت اسلامی برای نفهمیدن همین قضایا در همه اعصار و قرون هست. اونا براشون سوال بود و چرا پیغمبر اکرم بدون اعتنا به این اصحاب کبار سابقه دار که هر کدومشون تجربه های خیلی خوبی در غزوات و سرایای اسلام داشتن و در بسیاری از مواقع یا در برخی از مواقع اینها جانشین فرماندهی کل قوای اسلام در سرایا بودن، اینها براشون این قضیه جا نمی افتاد که چرا رسول خدا نبرد در یه میدان سخت با پیچیدگی هایی که عواقبش قابل پیشبینی نیست، نبرد با رومی ها غیر از نبردهای داخلی در درون شبه جزیره بود، همه انحصارات و پیچیدگی های مربوطه به خودش داشت. اونم ناراحتیشون این بود که چرا پیغمبر اکرم این کار و این مأموریت رو به نسل دومی ها سپرد و بعد نسل اولی ها رو هم مأمور کرد، فرمان داد تو در سپاه او حضور به هم برسونه. یعنی ممکنه که مثلا اگر پیغمبر اکرم اسلام اسامه رو برمیگزید و تکلیف عمومی مسلمان ها حضور در سپاه رو نمیکرد، این باستاب رو شاید پیدا نمیکرد بر اساس فهم معمول تاریخ. البته من معتقدم که هر کاری که پیغمبر اکرم انجام میداد اینا هم بهانه خودشونو میگرفتن، ولی دریافت تاریخ این رو میگه. توجیهاتی هم داشتن دیگه، مثلا ما چطور باید اهل و عیال و هواداران و مریدهای خودمون رو نسبت به این خفتی که به ما تحمیل شده چطور باید این رو قانع بکنیم؟ ما نمیتونیم افکار عمومی رو راضی کنیم و قانع کنیم. هر کدوم از ماها اگه قرار باشه سوابقمون رو در کنار پیغمبر انتقال بدن جمع جور بکنن، احتیاج به یه واگن داره دیگه، به کامیونم جا نمیشه. این نگاه های اینها، سنگینی سوالات اینها چیزی نیست که از ما ساخته باشه و بخوایم برای اونها پاسخ داده باشیم. حالا بقیهش هم نگفتن، ولی به طور طبیعی و معمول میشه ده ها نوع از این قبیل سوال ها رو که در کنار تصمیم پیغمبر اکرم اسلام ساخته شد، پرداخته شد و منتشر شد را انسان احساب بکنه. وقتی دل و جان یک انسان، ولو اینکه صحابی پیغمبر باشه، ولو اینکه هدایت و وحی رو مستقیما از زبان وجود مقدس خود پیغمبر اکرم اسلام گرفته باشه، تسلیم امر پیامبر و امام زمان خودش نباشه، طبیعتا همین جنس پرسش ها و شبه ها برای او ساخته میشه و فاصله بین بهشت و جهنمش کم میشه، کوتاه میشه. وقتی شد ظرفیت وجودیش پایین میاد دیگه، هر اون چی که در قالب یه ناراحتی احساسی در دل خودش هست به عنوان یک اشکال مبنایی به در درون جامعه منتشر میکنه. مثلا اون موقع اگر نگاه میکردن حرف رو از مثلا ابوبکر ابن ابی قحافه میشنیدن، از عمر ابن الخطاب میشنیدن، خیلی که نمیبادن بگن، تاریخ همینو نمیگه که گفته باشن آقا ما پیغمبر بهتر بود این کار رو میکرد، ما ناراحتیم چرا ما نشدیم. اینو نمیگن که، همه میگفتن خب ازش این شایسته ترم بود. معمولا این اتفاقا که میفته همه هم به همدیگه نور قرض میدن، اما آثار ویرانگر انتشار این سموم در بدن جامعه تبدیل میشه به تردید در امام حق. مردم نسبت به تصمیم پیغمبر اکرم، نسبت به تدبیر امام زمان خودشون دچار تردید میشن و بدن جامعه هم اول با گلایه شروع میکنه، یعنی خودش هم مطالبه ای نداره. نوعا مردمی که تحت تأثیر این جوها قرار میگیرن چیزهایی رو میخوان که جزء مطالبات خودشون هم نیست، باش فرق نمیکنه که این باشه اون باشه هر کسی باشه، این باید به سربازیشو بکنه، باید توی تحت امر قرار بگیره و دستور رو ببره. اما همین مظلوم نمایی ها و همین جوسازی ها باعث میشه که اینها در یک قاعده و قالب لطیف سوال بشه. خوب بود پیغمبر اکرم اسلام حریم اصحاب رعایت میکرد، ببینید اینا با متن احساسی زندگی مردم جور در میاد دیگه. آبا پیشینه داره، سابقه داره، این پدر امت به حساب میاد. مثلا جناب ابوبکر بن ابی قحافه آدم عادی و معمولی نیست. چی میشود مثلا پیغمبر اکرم این رو فرمانده میکرد، بعد اسامه رو بغل دستش میذاشت برای نبرد بعدی؟ ببینید اینا اگه دقت بکنید معمولا انحراف و التقاط اینجور شروع میشه. اولش شما از جنس سوال ها که نگاه میکنید ارادتش به پیغمبر خدشه‌دار نی، نسبت به تصمیم پیغمبر اکرم نظر داره، رأی داره، درست شد؟ ولی هر چی که میگذره این فهم غلیظتر میشه، بعد به ذهنش نمیرسه خب پیغمبر اگه مشاور لازم بود میکرد دیگه، قرآنم که بهش فرموده شاور هم فی الامر، وقتی عزم کرده دیگه مشاوره نمیخواد که. کاش پیغمبر اکرم اینها رو رعایت میکرد. یکی دوتا ستا چهارتا میشه فتنه، فتنه اینطور درست میشه. بعد همین طلبکاری ظاهرن منطقی و دارای توجیه جامعه رو از وادی هدایت به برهوت گمراهی میکشونه، همونطور که اون مردم رو کشوند. هنو پیغمبر از دنیا نرفته که مردم دچار گمراهی شدن. اونا حق نداشتن در امر و نص پیغمبر اکرم اسلام تردید بکنن. امام مسلمین امر کرده. اینجا دقت داشته باشید، یه وقتی هستش در مقام مشاوره است، یه وقتی هستش در مقام تشخیص مصلحته، میخواد یه قانونی در یه جایی چکشکاری بشه، رأی و نظر میخواد، اما عزم کرده. وقتی پیغمبر عزم کرد امام موضوعی رو در قالب یک امر و حکم فرمان حکومتی گفت، جای اما و اگر نداره، نباید صحبت بشه. همینا باعث میشه که ایمان مؤمن ترک بر میداره و بعد آروم آروم تبدیل میشه به یه حفره خطرناکی. لذا بعد از تصمیم پیغمبر اکرم اسلام در فراهم آمدن سپاه و بعد از تعیین فرمانده سپاه، با هیچ بهانه‌ای حق تمرد و تخلف برای مسلمان‌ها وجود نداشت مطلقا. انتشار این فهم، توسعه این فهم و اصرار بر تداوم در گفتگو و انتشار اون، یک انحراف خطرناکی رو به وجود آورد که بدنه جامعه اسلامی را عملا از همراهی با حقیقت قرآن باز داشت و اراده عمومی مردم رو در خدمت برنامه ریزان کودتا قرار داد. خوب دقت بکنید، اینا هنوز پیغمبر در دنیاست. یا عبدالله ابن عباس یا دیگران گفتن ریشه مصیبت ها وصیت نانوشته است. من فکر میکنم که ریشه مصیبت ها اینجاست. او وصیت نانوشته ای که حالا بهش میپردازیم عارضه ایناست. از اینجا این مطلب عنایه پیغمبر افشا شد، تحکیم شد، عنایه تمرد شد، احساس شد. شما اگه دقت بکنید از همینجا نوعی از میل به دموکراسی رو در مردم نهادینه کردن. ببینید در جامعه اسلامی آروم آروم این بود، خوب بود این کار میشد، کاش که این کار میشد، کاش که این نفر مورد احترام واقع میشد. این همونهایی که وقتی که جمع میشه میاد تبدیل میشه به یک میل به تعبیر امروزی ها دموکراسی و همین باعث شد که مردم اون روزگاران در دوران حیات پیغمبر اکرم اسلام بعد از واقعه غدیر خم مسیر تاریخ اسلام رو دیگرگونه بکنن. حالا یه عده‌ای هم نظری دارن، یعنی معتقدن که انتخاب اسامه دلیل بر جوانگرایی پیغمبر اکرم بود. بعضی نگاه تلفیقی دیگری دارن، میگن جوانگرایی بسیار خوبه و این حرف درستیه، یک اصل اساسی مدیریتیه، اما اسامه هم شایستگیاشو داشت. یعنی پیغمبر اکرم معیار جوانی بودن تنهای اسامه رو قرار نداده، بلکه شایسته بودن او، توانا بودن او رو هم منظور نظر کرد و به همین علت بود که او رو به اعتبار جوان بودن و شایسته بودن و صاحب صلاحیت بودن به فرماندهی برگزید. من رو این تحلیلش نظری ندارم، این رو ادعای بیراه و ناسوابی هم نمیشناسم، چون ساحت مبارک پیغمبر و اسلام با این نوع روش و منش و سنت سازگاری داره، ولی معتقدم این تحلیل هم تمام حقیقت نیست. این نیست که ما الان، چون این خودش هم باز نوعی در واقع مدرن اندیشی نشون میده، شما میدونی که ما الان مدرنیته در مقابل سنت قرار میدن دیگه، درسته؟ بله؟ نه. سنت چیه؟ ببینید اصلا سنت پیغمبر این مدرنیته است، نه پیغمبر اکرم. بالاخره شماهایی که الان میرید در یه جایی مینشینید، در محضر یه عده‌ای قرار میگیرید که مقدمه به شما، به لحاظ تقویمی مرجه به شما دیگه، مگه اینطور نی؟ شما وقتی وارد دانشگاه میشی یه پیرمرد یه پیرزنی تو هم سن سال ماها، باید روبروش بشینی مؤدب دست به سینه گوش بده یاد بگیری. ای رفتار ارتجاعیه یا مدرنه؟ بله؟ مدرنه. چرا؟ چون اگر این کارو نکنیم بگی خب ما با این سن سال، با این آب و رنگ، با این قد و بالا، با این رهنه بریم سر کلاس این بشینیم، خب پشت در کلاس که چیزی بهتون نمیدن که، تا صبح قیامت هم اونجا بیستی آخر سر باید بری کارگر خدماتی بشی. لذا قدم اول فکر مدرن اینه که شما بری بشینی یاد بگیری، اول به او برسی، وقتی به او رسیدی آنقدر تلاش بکنی که از او سبقت بگیری، یه قدم بری جلوتر. لذا نه او عیب داره نه شما عیب پیدا میکنی. ببینید مقابل فکر مدرن ارتجاع نه سنت. مردمی که به سنت هاشون وفادار نباشن راه و روش های اصولی نمیشناسن، اصلا نمیتوانن ترقی کنن. یه بخش گرفتاری مردم تو همین قضیه که اینو الان هم آوردن، این در واقع نسل جوان رو در مقام تهاجم به گذشته قرار میده. خب این گذشته مفاخر داره، عزت داره، عظمت داره، بزرگی داره، شوکتی اگر برای شما جوان ها وجود داره در زیر سایه انواع و اقسام مجاهدت های اوناست. اینی که شما همینطور رشد کرده باشید، به دنیا آمده باشید، نون و غذا و پنیر و شام و نهار خورده باشید و چوده باشید، یک نسل مترقی که نمیشه که. حالا من بنارم بر این نمیگذرم که اونها این فکر کردن، من میگم همین تأکیدشون بر شایسته سالاری در مقابل یک تصمیم اساسی و مبناییه. ولی خود این هم یه قضیه تمام نیست. چرا نیست؟ برای این که استثناء کردن امیرالمؤمنین از خاص و عام مسلمان ها نشان دهنده ابتکار شگفت‌انگیزی از ناحیه پیغمبر اکرمه، که وقتی شما اطرافش رو نگاه میکنید ببینید تحکیم مجدد حماسه قدیر خمه. چرا؟ چون علی فقط استثناست. چرا؟ چون رهبری و فرماندهی اسامه تنها بر علی ابن ابی طالب جواز شرعی نداشت. چرا؟ چون علی بود که به فرمان پیغمبر اکرم و به معارفه به فرمان خداوند متعال و به معارفه پیغمبر اکرم اسلام بعد از رسول اکرم اسلام امیر بر همگان بود و امام بر همگان بود، لذا امامت اسامه بر او جایز نبود. این رو که بذاریم کنار، این استثناء رو بذاریم دیگه، بقیه امتیازها به لحاظ کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری و قابل تعدیله. سن و سال و ریش سفیدی و پیر مردی و پیر زنی و اینها دیگه دخل نداره، فقط علی استثناست. با لزوم میبینید پیغمبر اکرم همین کارو کرد، غیر امیرالمؤمنین ما بقیه مسلمان ها رو در هر سن و سال با هر مرتبت علمی خیشاوندی و عشیره‌ای با خودشون فرمودن برین سپاه اسامه. یعنی چی؟ یعنی همه شما هر کدوم یه عضو جامعه این، اما تو امتی فقط علی امامه. بیچارگی مردم کی شروع میشه؟ زمانی که مأمون بخواد بر امامش امامت کنه. این گرفتاری و مصیبته. یعنی مفضول تقدم پیدا بکنه بر فاضل. اینجاست که مصیبت شروع میشه. اونها اگر حقیقت ایمان رو میدانستند، وظیفه‌شون انحصاراً تبعیت کردن از قرآن و امر پیغمبره. هیچ توجیه شرعی و عقلی برای تمرد از امر پیغمبر اکرم اسلام، حتی اما و اگر آوردن طرح سوال کردن هم به حکم قرآن برای اونها وجود نداشت. پیغمبر عالی قدر اسلام هم این ابتکار رو در بازتابش حادثه قدیر در مدینه انجام داد. این نکته است. و اینا هم خوب فهمیده بودن. یعنی شما جنس رفتار اکابر اصحاب بزرگان اصحاب رو نگاه میکنید، اینها اسامه رو بهانه قرار دادن، چون مستقیما به حریم علی ابن ابی طالب ورود پیدا کردن تبعاتش قابل اندازه‌گیری نبود از حادثه قدیر خم و واقعه قدیر خم خیلی نمیگذشت. نقل مجالس محافل مردم ماجرای قدیر خم بود. این صحبتی که منم الان دو ماه خورده ای از قدیر خم گذشته، مردم شامی اگه مهمونی یکی باشن هر روز یادشون نرفته، چه برسه به اون حادثه با اون شکوه و با اون عظمت. اما اسامه را بهانه قرار دادن برای چی؟ برای عملیاتی کردن نقشه هاشون. کدوم نقشه ها؟ همونه که با هم دیگه دونه دونه واکاوی خواهیم کرد. به هر حال اهل تاریخ نوشتن یک روز بعد از انتصاب اسامه، پیغمبر اکرم اسلام به علت شدت تب و سردرد شدید در منزل خودشون بستری شدن. این حادثه هم دستاویز عده‌ای شد. چه کسانی؟ اینا دیگه نزدیکان بودن، آدم‌های معتبر، آدم‌های شناسنامه‌دار، آدم‌هایی که وقتی حرف می‌زدن مردم حرف اونها رو به عنوان یک توجیه منطقی می‌پذیرفتن. بیماری پیغمبر رو بهانه قرار دادن برای اینکه از حضور در اردوگاه سپاه استنکاف بکنن. یک نکته مهم اینه، تا پیغمبر اکرم به لقاء الهی رسید رو سپاه اسامه تأکید کرد. این نبود که یک بار فرموده باشه، به طوری که گفتن، حالا بعضی ها نوشتن 4 شب 5 شب 6 شب قبل از وفات پیغمبر اکرم. شما این روی عدد رقم شبهاش خیلی، اگه وقت داری میبینید من نقل قول های متفاوت از مورخین میکنم، خود رو به تعارض و تناقض نرسونید. یعنی سیلی به وجود نمیاد اگر 6 شب بشه 7 شب بشه 10 شب، اما حتما و قطعا همه در این روزهای پایانی ماه صفر بوده، با کم و زیاد روزاش. بقیه مطالب رو با همین خطی که الان من عرض میکنم با هم دیگه انشالله پیگیری میکنیم. نوشته 4 شب قبل از در گذشته پیغمبر، وجود مبارک او شخصا با بزرگان اصحاب صحبت کرد. خب این معلومه نرفتن دیگه، اینا حاضر بودن. اسماشون هم همه مورخین اسلامی نوشتن، برادران ما ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده، سعد بن ابی وقاص، تراز اول و پای بلندای اینها بودن که پیغمبر اکرم اسلام اونها رو ترغیب کرد و به اونها امر کرد برید در میدان سپاه حضور پیدا کنید. همزمان اسامه هم صدا زد، فرمود که همین الان که از اینجا رفتی بیرون میری سپاه رو مهیای حرکت میکنی، میری به طرف منزلگاهی که مقتل پدرته و با دشمنان خدا هم جهاد میکنی، یک لحظه هم معطلش نکن. یعنی هم به اینا گفت برین، هم به او گفت حرکت کنید. اینجا دو پیغام توشه دیگه، یعنی فرماندهی ابقا و شما هم سرباز. ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 20 و واقعی در صفحه 1117 دومین جلد مغازی خودشون نوشتن که پیغمبر اکرم اسلام در تجهیز سپاه اسامه و در تحریک سپاه عبارات تندی رو هم به استخدام خودشون در آوردن. جهزو جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جش. برید همراهی کنید، تجهیز کنید، همه عده و عده رو در اختیار او قرار بدید و از رحمت خدا دور باشید. لعنت خدا بر اون کسی که از این سپاه تخلف بکنه. ظاهرا اون روز رفتن، یعنی بعد از اینکه پیغمبر اکرم فرمود رفتن، اما معلوم میشه تا آخر شب نتونستن بمونه. یعنی اون چند ساعتی هم که اون تو بودن، اگه بدبینانه نگاه نکنیم، چون بدبینانه نگاه کنیم اینا رفتن اونجا بقیه رو بیارن. حالا چیکار داریم ما اینجور فکر بکنیم؟ ما همه احترام به نظر اهل تاریخ میگذاریم، میگیم نه اینا رفتن اونجا مادر مرده ها اینقدر هرس خوردن تا زخم معده گرفتن، و بعد خودشون گفتن بریم ملاقات پیغمبر اکرم اسلام برگردیم. ولی یه نکته ای که وجود داره اینه، اینا خودسرانه برگشتن، یعنی فرمانده سپاه خیاطی از ورود پیدا میکنه مرخصی میگیره میاره. دیدید الان مثلا بعضی ها رو میگیرن اختلاس مختلاس میکنن دو روز بعد مرخصی میدن، خب مرخصی گرفته دیگه، یه اشکال نمیکنه، اما خودش سرش بنزه پایین بیاد. اینا همه اهل تاریخ نوشتن اینا خودشون خودسرانه وارد این کار شدن، اردوگاه رو ترک کردن. همین که صبح شد پیغمبر اکرم این مقداری حال مناسبی پیدا کردن تا بهشون گفتن که آقا تو مسجد برادران بزرگوار ما حاضر شدن تر اونجا هستن. پیغمبر اکرم اسلام رو اندوه بزرگی فرا گرفت. لقد طرق لیلتنا هذه المدینه شر عظیم، شب که عبور شد شهر مدینه رو یک شر بزرگی در خودش گرفت. ببین اینا باید 4 نفر 5 نفر 10 نفر بوده باشن دیگه، نه؟ البته تاریخ میگه بیشتر بودن، مسجد پر بودن. یعنی اگر ما بگیم رفتن یارگیری کردن برگشتن، بیرا نگفتیم. اینا کجا آوردن؟ حتما اجتماع در مسجد اجتماع نامشروع بود. اینا رفتن برگشتن، اگر 3-4 نفر بودن پیغمبر ممکن بود این عبارت به کار نبره که شر عظیمه. معلوم میشه اینها رفتن آدمهای مناسبی رو یارکشی کردن، گرفتن، آوردن، در جوف خانه پیغمبر اکرم اسلام قرارگاه درست کردن. این مسجد دیگه مسجد محل عبادت نیست، قرارگاه دولت کودتاست. که پیغمبر میفهمه شر عظیم شد. بعد فرمود ان الذين كانوا في جيش اسامه قد رجع منهم نفر يخالفون عن امري الا اني الى الله منهم بريء. چطور پیغمبر حرف بزنه دیگه؟ چطور افشاگری بکنه؟ میگه یه عده و گروهی از سپاه اسامه تخلف کردن، پاشودن اومدن، بدانید من از اینا بیزارم، هم خودم بیزارم هم در پیشگاه پروردگار عالم از اینا اعلام براءت و انزجار میکنم. این حرفی که پیغمبر اکرم میزنه جمعیت متمرد در مرز کفر قرار میده. اینا دیگه پیغمبر گلایه نمیکنه، اعلام براءت میکنه. تولا و تبرع از اساس و مبانی اعتقادی دینی ماست. پیغمبر نه تنها از اونها گلایه نمیکنه، اعلام انزجار میکنه، میگه هم بیزارم هم براءت میجویم. بیزارم و براءت میجویم دو تاست و دو مفهوم رو منتقل میکنه. بعد نوشتن در حالی که تب سهمناکی مجددا بر اون بر ایشون مستولی شد، اشاره کرد به اونهایی که در اطرافش بودن، وی حکم نفذو جیش اسامه، وای بر شما. ببینید پیغمبر میخواد، اصلا من معتقدم که بیرون رفتن سپاه اسامه از مدینه مهمتر از رسیدن به رومه. ذهنتون با من همراهی میکنه؟ اهمیتش متوجه میشه؟ چرا؟ یعنی همون خط تروری که از قبل از حجت الوداع سال قبلش دنبال خود پیغمبر اکرم بوده، امروز دیگه لجام گسیخته است، گستاخه، نترس شده، بیباک شده، یه پنهانکاری نمی کنه، رفته یارگیری کرده، اینا که بر رفتند وارد سپاه اسامه شدن، تو اون نگاه اینا رفتن عوامل مؤثر و توانایی بر انجام این کار رو برداشتن آوردن. انذار پیغمبر اکرم و اعلام براءتش اینه در دنیا در قیامت این مورد نفرت پیغمبر اکرمه. اینا این داستان رو انجام دادن. ابن عبدالحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه، من لاجرم بعضی از این مسائل رو از زوایای متنوعش میگم براتون، در جلد اول صفحه 159، ضمن تأکید بر این که یه روز بعد از فرمان اسامه پیغمبر اکرم بیمار شد، میگه که در همون روز کارشکنی هم آگاه شد. ببینید یعنی توامان با امر پیغمبر اکرم کارشکنی ها هم انجام شده. نوشته پیغمبر حال بدی داشت، حوله رو بر دوش انداخت، دستمالی رو بر پیشانی بست و وقتی وارد مسجد شد به سختی از منبر بالا رفت. علی ابن ابی طالب و فضل ابن عباس اونو کمکش میکردن، معلوم شد حال پیغمبر خیلی بد بوده. در همون حالت فرمود مردم من از تأخیر در سپاه اسامه ناراحتم. گویا فرماندهی اسامه برای بعضی از شماها گران آمده. البته من معتقدم که مورخین صداقت نداشتن در انتقال سخنان پیغمبر اکرم، تعدیلش کردن. با این که تعدیلش کردن باز هدایت پیغمبر از توش معلومه. میگه شما گلایه کردید، البته گلایه هاتون مسبوقه به سابقه است، این نیست که این بار اوله، شما قبلا به فرماندهی پدر او هم انتقاد داشتید. یعنی زمانی هم که من زید ابن حارثه رو انتخاب کردم که بعد جعفر ابن ابی طالب فرمانده جنگ باشه، همون موقع هم شماها صداتون در اومد، گله کردید، به خدا سوگند هم پدرش شایسته بود هم خودش شایسته است، و شما حرفاتون به قول ما بی ربطه. هدایت پیغمبر اینه که تمرد و تخلف اکابر اصحاب سلیقه‌ای نیست، دفعی نیست، احساسی نیست، یک بار حاصل نشده. همون افرادی که خط تاریخی نافرمانی و تمرد از رسول خدا رو تأسیس کرده بودند و پی گرفته بودند، فرصت پیدا کردن که این تمرد رو جنس فتنه بهش بدن. بی بصیرتی مردم، مالندیشی مردم، غفلت و کوتاه اندیشی مردم، و مهمتر از این، این رو یه جایی یادداشت بکنید، عجب مردم. آب با آسیاب برنامه دارا ریخت، عجب به خودش باورش میشه، تا باورش شد میره سندن پیدا میکنه، سند پیدا میکنه برای اینکه فساد خودشو، فهم غلط خودشو به کرسی بنشونه. لذا قبار این فتنه نه بعد از در گذشت پیغمبر اکرم، در دوران حیات پیغمبر اکرم رقم خورد. یعنی اهل بیت پیغمبر اکرم در زمان حیات خود پیغمبر اکرم غریب بودن، در اون زمان تنها مونده بودن. لذا من معتقدم پیغمبر اکرم اسلام علاوه بر تب، علاوه بر درد، علاوه بر بیماری که داشتن، چون همه این ظرائف فتنه رو دریافت کرده بودن، نگران و بیمناک ثقل والا مقام خودشون بودن، نگران این موضوع بودن. لذا میبینید پیغمبر تا زنده بود هیچ دردی باعث روشنگریش نشد، هیچ، پیوسته افشاگری کرد. مرحوم علامه مجلسی در جلد 22 بهار الانوار صفحه 465 روایت کردن که در یکی از این روزها پیغمبر اکرم اسلام به سختی وارد مسجد شد، برای مردم خطبه خوند. ایها الناس انی فرتکم و انتم واردون علی الحوض. یعنی داره به مردم خاطر جمعی میده که دیگه پیغمبر اکرم از این بستر بر نخواهد خواست. شما اگه دقت بکنید در واقع نقطه اوج اون چیزی که در سرزمین قدیر خم گفته، در سرزمین منا فرمود و در سرزمین عرفات، اونجا هم همین خبر داد دیگه. اما اون چی که مردم اون موقع فهمشون رو در قالب احساس و عواطف داشتن، حالا با چشماشون میدیدن، یعنی فهم تجربی هم پیدا کرده بودن، میگه من میرم، یعنی این بستر بیماری آخرین بستر بیماریه منه و شما هم به من وارد میشید. الا و انی سائلکم عن الثقلین، من میپرسم در رتبه این دوتا از شما. فنظروا کیف تخلفونی فیهما، نگاه کنید ببینید در جانشینی من، به قائم مقامی من بعد من، با اینو چیکار میکنید شما، چطور رفتار خواهید شد. بعد این عین عبارت های همون روز عرفه، روز منا و روز قدیر خمه. فان اللطیف الخبیر نبأنی انهما لن یفترقا حتی یلقیان، خداوند متعال خبر داده به من که اینها تا روزی که به ملاقات من بیان بینشون تفرقه و جدایی نخواهد افتاد و من میپرسم ازتون. هم میپرسم همینی که خدا اراده فرموده من ازش خواستم، یعنی خواست غیب و شهود عالم در صیانت از این دوتا و در رعایت از این دوتاست. بعد فرمود لا تسبقوهم فتفرقوا و لا تقصروا عنهم فتهلكوا و لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. سبقت نگیرید ازشون، اگر سبقت گرفتید پراکنده خواهید شد. یعنی همین قدری که شما امام پشت سرتون باشه جلوتون برهوته، راه رو نمیفهمید، نقشه راه رو گم میکنید. اگر جا ماندید همین وضعیت براتون به وجود میاد، دچار خمود میشید، دچار رکود میشید، میدزدنتون، میقاپنتون، هلاک میشید. چیزی هم بهشون یاد ندید. یکی فرمود چیزی به اینها یاد ندید چون اونها از شما داناترن، یعنی همین تحلیل های روشن فکر معابانه رو نکنید. اینا نمیگفتن که پیغمبر بیا قرآن بدیم آموزش بدیم تفسیر برات بگیم، که همین اظهار نظر هاست، همین عجب هاست، همین اجتهاد هاست. بعد نکته ای که پیغمبر اکرم میفرماید که خیلی عجیبه در همین خطبه کوتاه، ایها الناس لا الفینکم بعدی ترجعون کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میفرماید که شما رو اینطوری نبینم یه وقتی که بعد من به کفر برگشتید و بعضی گردن بعضی دیگر رو خواهید زد. ببین اینجا دو تا مطلبه، یکی به کفر برگشتنه، دو قتل عامه. یعنی چی؟ یعنی قتلی انجام میشه که قاتلین او در کفرن. بعد از این توصیه هایی که به اطاعت و اهل بیت میکنه داره روشن میکنه، این شمشیر شما من میدونم برای کجا تیز شده. شما همین قدری که با اینا زاویه پیدا کردید دچار کفر شدید. الا و ان علی ابن ابی طالب اخی و وسیعی، اینا عطف پیدا میکنه به همون ضربه ها، به همون گردن زدن ها، این همه با همدیگه قابل جمعه. میگه همین علی که الان هدف شماست برادر منه، وصی منه، یقاتل و بعدی علا تعویل القرآن که ما قاتل تو علا تنزیله. امر جهاد نمی کنه، قتال میکنه. یعنی برای این که فهم قرآن رو به کرسی بنشانه، جنس تحمیل فاجعه به امیرالمومنین مثل جنس تحمیل فاجعه قریش به پیغمبر اکرم در غزواته همه دوران هجرت پیغمبر اکرم. بعدم تأکید کرد به مردم لیس بین الله و بین احد شیء یعطیه بهی خیرن او یصرف عنه بهی شرن الا العمل. این نیست که با ما ارتباط داشتید، نسبت داشتید، رفت آمد داشتید، کارتون درسته. بین خدا و انسان اون چی که خیر ایجاد میکنه یا دفع شر میکنه عمل به دین خداست. همون که امام فرمود میزان حال افراده. شما پی در پی و پیوسته با عملتون اندازه گیری میشید، نه با سابقتون. اگر همین مطلب رو مردم مراقبت میکردن مسیر سعادت رو گم نمیکردن. تو روزگار ما هم یک نسیم های از این هست، اما خیلی کم رنگه، خیلی اصلا به حساب نمیاد. اگه آدم ها میزان میشدن بدون توجه به عمل کرده فعلشون، اون موقع مطمئن باشید سرنوشته که الان در عراق، در افغانستان، در بقیه جا هست، ما الان وضعیتون به مراتب بدتر از اونها بود، به مراتب بدتر از اونها بود. برای چی؟ برای این که ما جنگ ایران و عراق نداشتیم. این اشتباهه. اصلا بین ایران و عراق جنگی در نگرفت. من معتقدم جنگ 8 ساله جنگ جهانی سوم بود، جنگ حق و باطل بود. همه وسع اونا اومده بود برای از بین بردن همین. عراق کجا بود؟ عراق قدرتش، وسعش، عزتش، عظمت استعدادی در درون خودش همون بود که از تو دخمه بیرون کشیدن. نمیتونست بیشتر از این کاری بکنه که. دیگران بودن پفش میکردن، بادکنکش میکردن. لذا نوشتن وقتی پیغمبر اکرم این خطبه کوتاه رو بیان کرد، یه عده‌ای از مردم دچار انفعال شدن، از مسجد پیغمبر بیرون اومدن و به طرف سپاه اسامه رفتن. البته احساسی بود و پیغمبر اکرم اسلام دیگه در حالی که به دوش علی تکیه داده بود به طرف خانه برگشت. حالا من یک جمله در داخل پرانتز عرض بکنم، یعنی تکلیف در زمان پیغمبر اکرم در ماه صفر معلوم بود. به طور طبیعی به حکم عقل و اندیشه دینی، به استثنای اونایی که کنار پیغمبر بودن، زنان، پیر مردا، سال خورده ها، اونایی که به موجب حکم خدا از میدان جنگ معاف بودن و اونایی که در اردوگاه سپاه بودن، درست شد؟ فقط اینا اجتماعات مشروع بود. به هر کسی در هر جا بود اجتماعش اجتماع حرام و نامشروع بود. اما تاریخ چی گواهی میده؟ تاریخ گواهی میده که این اجتماعات وجود داشت. حتی بعد از این تأکیدات پیغمبر اکرم و بعد تأسف بارتر از همش اینه که در مسجد پیغمبر اجتماع کردن. در مسجد پیغمبر. ولی پیغمبرم علارغم همه این محدودیت هایی که در دور و نزدیک ایشون بود همین نهضت روشنگرانه رو ادامه دادن. اینا همون مسائلی که من تیتروار ازش عبور میکنم، شما روش کار بکنید. یعنی تکلیف برداشته نیست. یک خبری هم هست که در واقع به موازات اوست که گویا روز بعد، یعنی 3 روز قبل از درگذشت پیغمبر اکرم اسلام این حادثه رخ داده. این خبر رو هم علامه مجلسی در جلد 22 بهار صفحه 467 و ابن عبدالحدید در صفحه 561 دومین جلد شرح نجراق با یک مختصر اختلافی نقل کرده. نوشتن پیغمبر اکرم فرداش هم عازم مسجد شد. دیگه روشنش کرد معاشر الناس قد هان منی خفوق من بین اظهرکم. من دیگه تمومه، خبر قطعی میدن دیگه، میگن بیمارستانی که میبرن بعد بیان دکتر جوابش کرده، خود پیغمبر اکرم مردم رو از خودش جواب میکنه. یعنی آب پاکی رو دست همه میریزه، میگه که من از میان شما پنهان میشم، یعنی شما مرا دفن خواهید کرد. فمن کان له عندی عدتون فلیأتنی اعطه ایاها و من کان له علی دینون فلیخبرنی بهی. اگه به کسی وعدش دادم بیاد عمل بکنم به وعدم، اگر کسی از من طلبی داره بیاد طلبشو از من بگیره. بعد فرمود همون جمله روز قبل رو که عمل میزانه، یادتون باشه میان خدا و مردم واسطه و سببی وجود نداره الا عمل. بعد فرمود مردم هیچ مدعی نمیتونه ادعا کنه، هیچ آرزومندی نمیتونه آرزویی داشته باشه که بدون عمل وارد بهش بشه یا بدون عمل از جهنم دورش بکنه. این تأکیدات پیغمبر ببینید، این حرفا در بین مردمانیه که خودشون مدعی اسلامن، علم دارن، دانش دارن، آگاهی دارن. بعد فرمود الذی بعثنی بالحق نبیا لا ینجی الا عمل مع رحمت، به اون کسی که من رو به حق مبعوث به رسالت کرد هیچ نجاتی نیست الا عمل در سایه رحمت خدا. و بدانید ولو عصیتو لهویت، اینم بدونید اگر من هم گناه کنم سقوط میکنم. چطور پیغمبر بگه اینا رو افشا بکنه؟ یا اگه من هم باشم سقوط میکنم یعنی چی؟ یعنی مراقب همه باشید، اغفال نشید. این بار پیغمبر اکرم دستاشو بلند کرد در همون حالت، اللهم هل بلغت، تو شاهدی؟ آیا من به اینا ابلاغ کردم؟ این همون داستان تکراری بود که با هم دیگه مرور کردیم. بعد نوشتن که پیغمبر اکرم اسلام در حالی که نگاه به اطراف خودش و به پشت و روی خودش میکرد و ناآرامی شدیدی داشت برگشت. این چیزی تو ذهن شما میندازه؟ یعنی پیغمبر اکرم اسلام در قربت تمام و در تنهایی تمام، در سیمای اونایی که در مسجد هستن، ابو جهل ها رو داره میبینه. اینقدر پیغمبر قریبه، مأمومین صالحش نیستن. پیغمبر فعل و انفعالات درون مسجد رو داره رصد میکنه، داره شناسایی میکنه. حالا شما وقتی که ارزیابیات از رفتار پیغمبر رو دارین، عکسش هم همینطوره. یعنی شما اگر میخواید تحلیل رفتار و محتوای رفتاری بکنید برای اونهایی که در مسجد حاضرن، باید با همین نگاه تحلیل کنید. چقدر پیغمبر نگرانه، اونا چقدر برنامه دارن، چه چیزی پیغمبر میخواد اثبات بکنه، همون چیزی که اونها به همین میزان دارن تلاش میکنن برای اینکه پاکش کنن و نفیش کنن. یک اقدام دیگری که پیغمبر اکرم اسلام انجام داد که این رو محمد ابن سعد در جلد دوم طبقات کبری صفحه 216، ابن هشام در جلد دوم سیره نبوی صفحه 654 و ابن مغازلی در مناقب نوشته، فکر کنم صفحه 179 باشه احتمالا، حالا یک صفحه دو صفحه بالا پایین دیگه. میگن که وقتی پیغمبر اکرم از مسجد بیرون شد، به علی ابن ابی طالب گفت که علی جان منو بر قبرستان بقی. میخوام براشون طلب مغفرت کنم. خودشو پیغمبر اکرم دیگه کاملا بر دوش علی ابن ابی طالب استوار کرده بود، انداخته به من راه رفتن برای پیغمبر دیگه خیلی سخت، خیلی پیغمبر اذیت کردن. شما یه لحظه مرور بکنید، ما تو خونمون بیمار داشته باشیم، ببینید نمیخوام عواطفتون رو جریحه دار کنم، میخوام توجهتون رو جلب بکنم. شما دیدید حتی قضا رو هم دیگه با احتیاط دهنش میگذارن. کار به جایی رسید که پیغمبر اکرم رو علی ابن ابی طالب باید به دوشش بکشه ببره قبرستان بقی. جنس این کدومه؟ شما بعدن میبینه همین کار رو با فاطمه انجام میده، یعنی زهرای مرضیه هم با همین وضعیت برد در خانه مهاجر و انصار. یعنی کار پیغمبر و کار صدیقه طاهره یه جنسه، یه دونه است. بگه وقتی وارد جنت البقیع شد، پیغمبر همین نگاه به قبور خفتگان بقیع کرد، فرمود لیحنئکم ما اصبحتم فیه مما فیه الناس. ترجمه روانش اینه که خوش به حالتون که مردید، نبودید این صحنه رو دید. بعد وقت از وصایای شهدا خودمونم میذارن میگم بعد شهدا زندگی کردن سخت و ایناست، پیغمبر فرمود خوش به حالتون، گواراتون باشد که با سعادت از این دنیا رفتید و فساد و فتنه امروز نبودید که ببینید و مبتلا بشید. یعنی بعد شهدا زندگی کردن خیلی سخته، اونایی که موندن خیلی ضرر کردن. بعد فرمود فتنه ها مثل پاره های شب سیاه و ظلمانی رو آوردن، اومدن طرف ما، آخرین اونها به دنبال و پیرو و اولین اونهاست. اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم یتبع اولها آخرها. هلی معلوم میشه پیغمبر اکرم کاملا از این مردم دیگه مایوس شده. این قسمت صحبت پیغمبر دیگه نباید به طرف با مردگان بقیع باشه، باید با زندگانی باشه که خودشون رو دارن دفن ابدی میکنن. اینی والله ما تمسکون علیه بشیء، اینی لم احل الا ما حل القرآن ولم احرم الا ما حرم القرآن. شما هیچ بهانه‌ای برای علیه من ندارید، من چیزی رو حلال نکردم مگر اینکه قرآن حلال کرد، چیزی رو حرام نکردم مگر این که قرآن حرام کرده باشه. اینا دلالت میکنه که اصلا غیر از این مسائل اینها در مسجد پیغمبر رگ و ریشه همه چیزو دارن میزنن. که پیغمبر خب مثلا ضرورتی گفتن این چیه؟ برمیشه روی حلال و حرام اینا صحبت داشتن، اون امر و نهی پیغمبر اکرم اسلام القاء شبهه و یک دستگاه تبلیغاتی گسترده وجود داشته. اینایی هم که دنبال پیغمبر رفتن و امیرالمومنین به نظر من نه در همراهی با پیغمبر اکرم بودن، اینا نیروهای تعقیب مراقبت پیغمبر بودن. اینا از مسجد اومدن دنبال پیغمبر رفتن برای این که پیغمبر اکرم در مسجد را در قبرستان هم از حوزه نظارت دستگاه کودتا بیرون نباشه. اینا که میگن تحلیل بدبینانه نیست، اینا متنه که برای شما دارم بخونم، ولی خب ندیدن اینا باعث همین ابتلاها و گرفتاری ها شده و کار پیغمبرم بالاخره به جایی رسوندن که پیغمبر اکرم با خفتگان در بقیع درد دل میکنه. درسته دیگه؟ یعنی شما فکر میکنید پیغمبر اکرم اگر اوضاع عادی بود، مردم وظایف مؤمنانشون عمل میکردن، ضرورتی برای درد دل با مردگان بقیع پیدا میکرد؟ نه، پیدا نمیکرد. همونطور که امیرالمومنین سلام الله علیه درد دلش به چاه میگفت. یعنی کار پیغمبر و کار امیرالمومنین یه تراز داره عجیب و شگفت انگیز. این همه سنت های علی مثل سنت های پیغمبره، تو همه قسمت ها، تو همه مسائلی که داره. و دردم اینه برای شنیدن حرفای پیغمبر در بین زنده ها گوش نیست. در دوران اقتدار پیغمبر اکرم، مشکل پیغمبر اکرم هم دشمنان خارجی نی، نه شرقی نه غربی، اینا نیست. پیغمبر اکرم در میان مدعیان اسلام گیر کرده، یعنی کفر و نفاق و شرک و الهادیه که مسجد رو کرده سنگر مبارزه. اینجا کفر در زیر لباس دین و کشف شرک در زیر پینه های پیشانی و دانه های تسبیح، یعنی سرفصل هدایتی که پیغمبر میکنه اینه. شما دیگه از این بعد با اون جنگ ندارید، شما دیگه از این بعد تو مسجد باید تکلیفتون روشن بشه، از این بعد باید تو تسبیح به دستا، تو مدعیا، تو اونایی که ادعا دارن. ضمن این که شما وقتی همه اینا رو با هم دیگه جمع‌بندی میکنید میبینید که منشأ بیم و اضطراب پیغمبر اکرم در روز قدیر که خدا هم وحی فرستاد و الله یعصم که من الناس، معلوم میشه چیه، مال کجاست. همینطور که مردم اطراف امیرالمومنین و پیغمبر بودن، نوشته پیغمبر اکرم این نگاه به سیمای امیرالمومنین کرد، فرمود علی جان هر سال جبرئیل یک بار قرآن رو بر من عرضه میکرد، امسال دوباره که جبرئیل من نازل شده قرآن رو برای من بازگو کرده و بازخوان کرده و من فکر میکنم که زمان عجل من فرا رسیده. مقداری که جلو آمدن معلوم میشه حال امیرالمومنین خیلی منقلب بوده. خب این مثل اون مردم که نبود که، خیلی حال پیغمبر امیرالمومنین منقلب بود که نوشتن در یک فاصله کوتاهی پیغمبر اکرم همینطور که بر دوش علی ابن ابی طالب تکیه زده بود گفت علی جان خداوند متعال من رو در بین خزائن دنیا و لقای خودش مخیر کرده و من لقای پروردگار رو برگزیدم. بعد تسلای خاطر به امیرالمؤمنین داد، وقتی برگشت نوشتن به حجره ام سلمه وارد شد، در اینجا گفتن عایشه آمد گفت اجازه بدین پرستاری از پیغمبر رو من عهده‌دار بشم. من نمیخوام بگم این خبر درست نی، اتفاقا فکر میکنم این خبر درسته، یعنی این درخواست و بعد قانع کردن دیگران برای اینکه پرستاری پیغمبر ایشون عهده‌دار بشه، این حداقل در اینکه دو روز قبل در گذشت پیغمبر حتما یه امر درستی میتونه باشه. برای چی؟ برای که همون جنس تعقیب و مراقبت های درون مسجد رو داره، این کاملا ممکنه. لذا نوشتن پیغمبر اکرم اسلام وقتی که وارد حجره عایشه شد حالش رو به وخامت گذاشت و درد سهمناکی بر پیغمبر مستولی شد و اون شب تا صبح پیغمبر عالی قدر اسلام همون در تب میسوخت و در اون درد دست و پا میزد تا نزدیکی نماز صبح که شد صدای بلال بلند شد، الصلاح یرحمکم الله. یک قطره اشکی در دیدمان پیغمبر به سیماش نشست، فرمود هر کی نماز خودشو بخونه. همین که پیغمبر اکرم این رو فرمود، خب در درون خانه است، حریم زندگی انسانه. عایشه پیغام فرستاد که پدرش با مردم نماز بخونه، حفصه هم پیغام فرستاد که پدرش نماز بخونه. لذا ببینید این آوردن بی حساب کتاب نمیتونه باشه. میگه این رفتار دو بانوی اسلام شرایطی رو رقم زد که التهاب در درون خانه به وجود اومد. خود پیغمبر اکرم اسلام با همه درد و اندوه از جا بلند شد، یه نگاه به اینها کرد و فرمود کفایت کنید، کوتاه بیاین، اکفف نه، دست بردارید. شما مثل زنان فتنگر زمان یوسفید. فَإِنَّكُنَّ صُوَيْحِبَاتَ یوسف، شما مثل اونایید. بعد نوشتن که پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، همه رو کنار زد و شخصا اقامه جماعت کرد. حالا در اطراف این نمازی که پیغمبر اکرم خوند و ورود پیدا کرد یک حواشی و تحلیل داره که شاید الان بخوام بپردازم زیاد میشه. من تاریخشو میگم، تحلیلشو براتون میذارم انشاءالله در جلسه آینده. اما این بود، وقتی نماز رو خود پیغمبر اکرم اسلام اقامه کردن، یه نگاه کرد به ابوبکر و عمر، دیگه بقیه رو چیزی نگفت. فرمود علم امرکم ان تنفذوا جیش اسامه، من به شما امر نکردم که با سپاه اسامه حرکت کنید؟ گفتم بلا یا رسول الله، چرا شما گفتی؟ فرمود فلما تأخرتم عن امری، برای چی پس امر من رو به تأخیر انداختید؟ نه، معلوم میشه پیغمبر اکرم در اینجا هم حریم اخلاق رو در استیضاح و توبیخ رعایت میکنه. ما باید نره پیغمبر یاد بگیریم. ما گاهی وقتا حریم خصوصی خودمون، یه خواهر، یه برادر، یه خواهر برادر دینی، یه حرفی میزنه ملکوت ما به هم میخوره. شما عبارت های قبلی پیغمبر که به ساحت دین برمیگرده نگاه بکنید، اینجا خودشو مخاطب قرار میده، ببینید. خب اینه برای ماست دیگه، ما نه دوستیمون معنا داره نه دشمنیمون معنا داره. صبح دوستیم، شب میکشیم، آبرو میبریم. او بگم آقا من طاقت نیاوردم، من امر شما رو اجرا کردم رفتم، ولی چون بی طاقت شدم اومدم با شما تجدید پیمان کنم. این این عبارت تاریخه، تجدید پیمان بکنم با شما. مگه شرایط تجدید پیمان لازم بود؟ مگه پیغمبر خواسته بود تجدید پیمان؟ یه تازه از امر پیغمبر پیمانی نمیخواست. اینا وقتی که انسان وارد دروغ میشه، حرف بی ربطش هم فراوون میشه. به عمر نگاه کرد، عمر گفت آقا من اصلا بیرون نرفتم، یعنی گله ای که از او داری رفته و برگشته، من نه، از اول مسلمان خالص بود، تکلیفش روشن. آقا گفته بود که تو ده رفت، گفت مسلمانی، نمیخوام ذائقتون رو تلخ کنم، فضا رو برگردونم، گفت که آره، گفت پس نماز نمیخواد؟ گفت نماز نمیخواد. گفت روزه؟ گفت ابدا. خمس؟ اصلا. وضو؟ هیچی. حلال؟ گفت ابدا. گفت چه مسلمان؟ گفت مسلمان خالصه. دقت میکنی؟ این برادر عمر خالص بود، گفت ما از اولش هم نرفتیم، ولی مردم پاک بودن که اینه نفهمیدن. گفت من اصلا از اولش هم نرفتم یا رسول الله، چون دوست نداشتم خبر سلامت و عافیت شما رو از قافله ها بشنوم، خودم اومدم. پیغمبر اکرم سه بار فرمود نفذوا جیش اسامه، برید سپاه اسامه رو حرکت بدید. نوشتن پیغمبر اکرم، حالا چی در اطرافش گذشت نمیدونه دیگه، ننوشتن، فقط نوشتن پیغمبر اکرم از مسجد بیرون نیامده، بر روی دستهای علی ابن ابی طالب از حال رفت و بیهوش شد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و سلم.